اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل هشتم یک بحث گذشت. محور بحث این بود که علت اقوای از معلول هست یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همون فصل سوم از مقاله ششم الهیات شفا اینو به صورت مبسوط بحث کرده، ولی هم حقیقت معنا ماهیت را ملاحظه کرد، هم فاعلیت معنای محرکت که فاعل طبیعی است در نظر داشت و هم فاعلیت الهی را. لذا فهمودن به این که اگر و اگر شیئی هیچ فردی از این ماهیت موجود نشد، خود این ماهیت اصلا خاص یافت بشود، احتیاج دارد به علتی که اون علت ماهیتا مخالف با معلول است. مثلا اگر آب بخواد یافت بشود یا آتش بخواد یافت بشود، آتش دیگر به وسیله آتش یافت نمیشود، چون فرض در نست که این ماهیت میخواد یافت بشود. حتما علت با معلول در ماهیت مختلف هست. ولی اگر فردی از آتش خاص یافت بشود، این میتواند به وسیله آتش دیگر یافت بشود یا به وسیله یک ماهیت دیگر. در این قسم دوم لازم نیست که ماهیتا مختلف باشند، ولی در قسم اول لازم است. اونگاه بعضی از مسائل ریز هست که اونها را با سرعت زد میشیم تا از نظر تقسیم بندی معلوم بشود که بعضی از مسائل را نباید ترک کرد. ایشون فرمودن به این که اگر ماهیت بخواهد، فردی از ماهیت بخواهد یافت بشود، ممکن است که علت با معلول در ماهیت شریک باشند، لکن ماهیت در معلول اقوای از علت نیست. این اقوای از علت نیست یعنی وجودن، وگرنه ماهیتی از ماهیت دیگر اقوا باشد، یعنی مثلا یه صورت جوهری دیگه داشته باشد که اون ماهیت قبلی ندارد. خب این اختلاف ماهویست. ماهیتی قوی تر از ماهیت دیگر باشد، یعنی در مرحله وجود دیگر. چون تشکیل در ماهیت محال است، بر فرضم تشکیل در ماهیت جایز باشد، بالاخره اینها متحدن در مثلا فرض درجه وجودیش بیشتر باشد یا مثلا یه قید فصل جوهری دیگه داشته باشد. تشکیل در ماهیت یعنی چی؟ یعنی یه مرحله ماهوی یکی داشته باشد دیگری ندارد، این معناش. یا نه، تمام مراحل ماهوی علت معلول یکیست، یکی در وجودش قوی تر از دیگری است، بالاخره باید به وجود برگردد دیگر. تقدم غیر از اقوا بودن است. مرحوم شیخ تقدم و تأخر، استغنا و حاجت، وجوب امکان را میپذیرند، ولی قوت و شدت را نمیپذیرند. این دو سر
نفس خود طبیعت میخوام بگم،
بله،
که معلوم نمیتونه اقوا
بشه. نفس طبیعت، بله، این نفس طبیعت نمیتواند، نفس طبیعت معلول نمیتواند اقوای از طبیعت علت باشد. یعنی چون فرض در این است که متحدن در طبیعت، منتها تشکیک است. یعنی چی تشکیک است؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا یک قیدی از قیود جوهری را معلول دارد و علت ندارد، یا نه درجه وجودی معلول بیشتر از درجه وجود علت است. اگه منظور آن است که قید از قیود جوهری را معلول دارد که علت ندارد، پس این اتحاد ماهوی ندارد.
پیش‌فرض این پذیرش تشکیک در ماهیت مطمئن می‌فهمد که در علت میتونه اقوا باشه از معلول، ولی معلول نمی‌شه.
بله، بازگشت این قوت و ضعف هم بالاخره باید وجود باشد. برای اینکه مثلا ایشون به سخونت مثال میزنن، میگن سخونت یک جا بیشتر از سخونت دیگری است، این سخونت یک جا شیطر است، بازگشتش به شدت وجود است. نه،
اگر برنگرده
ایشون چی میخوام بگن؟ میخوام بگن مثلا قیدی از قیود ماهوی در معلول هست در علت نیست، پس این اتحاد ماهوی ندارد. اگر منظور آن است که همه قیودشون مشترک است ولی شدت وجودی دارد، این بازگشتش به دست در وجود است. من آخه اونها چون وجود را اعتباری میدونن، تمام واقعیت ها را ماهیت بر بگردن، ولی مرحوم شیخ و امثال شیخ که وجود واقعیت میدن که قرض آنست که این با تحلیل بشه. مثلا ماهیت علت قوی تر از ماهیت معلول است یعنی چی؟ یعنی یه قید جوهری رو او دارد که ندارد، تقدمش رو قبول، اون سه امر مقبول است، تقدم و تأخر، استغنا و حاجت، وجوب امکان رو قبول دارد. اما شدت و ضعف باید توجیه بشه. علت از در ماهیت شدید تر از معلول است یعنی چی؟ یعنی قیدی از قیود جوهری، فصلی از فصول جوهری را علت دارد و رو ندارد. این بازگشتش به اختلاف ماهیت است. یا نه اوش وجودن شدیدتر است و این وجودن ضعیفتر، این بازگشتش به تشریح در وجود است. غرض آن است که می‌فرمان به این که اگر ماهیت معلول و ماهیت علت یکی بود، هرگز ماهیت معلول نمی‌تواند زائد از و کاملتر از ماهیت علت باشد، بلی لازمش نیست که بی‌سبب باشد. این بحثش گذشت. اما را تساوی دارن یا نه و اما انه هل یکون مساویان للعله، اینجا وارد بحث می شود که ماهیت معلول با ماهیت علت می تواند مساوی باشد یا حتما باید انقص باشد. این رو می فهمون که فنقول این تساوی یا به لحاظ حقیقت این هاست، یعنی ماهیت این هاست، یا در وجود این ها. فعل الاول که تساوی به لحاظ ماهیت باشد، یا ماده های این ها مساوی است یا ماده های این ها مساوی نیست. اگر ماده های اینها مساوی نبود، یا در قبول اثر یکسانن یا نه. اول یعنی اونجا که ماده های اینها مساوی نباشد و در قبول اثر یکی باشن، مثل همون بنای عناصر چهارگان و افلاک نهگان، می گفتم کره زمین است و بعد کره ما است و بعد کره هوا است و بعد کره نار، نار خفیفتر از هوا است، این کرات چهارگانه بعضا فوق بعضا، بعد نوبت به افلاک میرسد، اولین فلک فلکی است که قمر در او هست و این فلک قمر رو هم سیار میدانستن مانند سایر افلاک، میفکر میکردن که اونا حرکت میکنن. این کره نار مماس با کره فلک است، سطح بالایی کره نار با سطح پایینی کره فلک تماس دارد، اون به شدت آسیابگونه حرکت میکند، این هم مشتعل میشود. حالا بهرن سطح بالایی کره نار داغ خواهد بود، کلحال فتباع سطح ناره لسطح فلک القمر فل حرکه، این هم حرکت در می آید و در قبول اثر مساوی هستند گرچه در ماده دوتا هستند. و اما ثانی که در قبول اثر مختلف باشند، مثل ضوئی که حاصل در شمس است، حاصل از شمس است در قمر، چون ماده ها اختلاف دارن اثر مختلف است. غرض آن است که سطح بالایی کره نار با سطح پایینی کره قمر اینا با هم حرکت هم در حرکت یکسانن و چون ماده اینها گرچه مختلف است ولی در اثر پذیری یکسان است، معلول و علت، منفعل و فاعل در این اثر یکسان حرکت. ولی نور آفتاب که میتابد به ماه و ماه نور را از آفتاب میگیرد، چون در ماده های اینا مختلف است که مفروض است، اثر پذیری اینها مختلف است، لذا نور ماه کمتر از نور آفتاب است. و اما ثانی که ماده ها مساوی نیست و در پذیرش اثر هم اختلاف دارن، مثل ضوئی که حاصل از آفتاب است در ما، فعل الضوئین مختلفان بالقوه و الضعف، و من جعل این مقدار از اختلاف را مؤثر در اختلاف ماهیت، نور شمس و قمر را دو نوع میداند و ای کسی اینها را اختلاف در عوارض میداند، این دو نوع را یک نوع میداند و دو فرد از یک نوع. چون عناصر ماده شون هیولا اولاست و رضا خرق و التیام میپذیرن. برای سماوات معتقد بودن که یک طبیعت خامس است، چون کون و فساد در اونجا نیست. موجودات عنصری که از این چهار کره تشکیل میشدن میگفتن به این که اینها ماده شون یکیست، ولی برای فلک طبیعت خامس قائل بودن به دلیل اینکه اونا کون و فساد ندارن. خب و اما اگر ماده متساوی باشد، مثل دو تا موجود عنصری، حالا یا ماده منفعل خالی از معاوق اون اثر است، یا در ماده منفعل معاوق وجود دارد. اولی که ماده منفعل خالی از معاوق باشد استعداد تام است. استعداد تام هم سه نمونه دارد. یکی این که در ماده نه تنها معاوق نباشد، معین و معاون باشد، یعنی یک چیزی باشد که این اثر پذیری را کمک میکند و با او هم بماند. مثل این که بخوام آب سرد کنیم، آب در پذیرش برودت مانع ندارد، یک معین و معاون دارد، دو لذا اثر پذیری او برای سردی زیاد است و حتی یخ بسته می شود، زیرا در آب قوی است که او را در پذیرش این اثر کمک میکند. یا این که نه، پس این استعداد تام است. نمونه دوم آن است که در اون ماده منفعل یک معاوق و مزاحم باشد، لکن با پدید آمدن اون اثر اون معاوق از بین می رود. کشر ازا شاب انسوادن، این موم خب سیاه است، در اثر حرکت کم کم حرکت کیفی پیدا میکند از سیاهی به سفیدی. مادامی که سیاه است سفیدی رو نمیپذیرد، معاوق دارد. ولی وقتی که سفیدی پدید آمد که اشیب رسول الموت، چه بیان نورانی است که فرمودند، پیری پیک مرگ است و موی سر و صورت که دارد سفید می شود که رسول الموت، همین که سفید می خواهد سفیدی طلوع کند، اون سیاهی که مانع و معاوضه از رخت بر می بندد، اونگاه جا برای سفیدی باز می شود و این ماده برای پذیرش سفیدی 100% مستعد است، میشه استعداد تام. که شعر ازا شاب، یعنی پیر می شود، انسواده، قبلا شباب بود الان مشیب است، شابه یعنی پیر می شود. به امان لا یکون فیها معاوق ولا معاون کتفه، یه ماده است که نه معین دارد مثل قسم اول، نه معاوق دارد که رخت بربندد مثل قسم دوم. این حالت بیتفاوتی است. تفه در بین توم بیمزه است، یعنی چیزی مزه ندارد، شیرین نیست تا اگر بخواهیم شورش بکنیم مانع داشته باشد، ترش نیست تا اگر بخواهیم شیرینش کنیم باید خیلی شکر بریزیم، مانعی در اون نیست. تفه یعنی خودش مزه ندارد، بخواهی شیرین بکنی زود شیرین میشه، بخواهی ترش بکنی زود ترش میشه، هر طعمی را با آسانی قبول میکند چون مانعی در اون نیست، کمکی هم معاونی هم در اون نیست. فیر شدن دیگه، بله زم سفید شدن دیگه، موست دیگه، بله. مویی که پیر بشود از روی سیاه، یعنی قبلا جوان بود مو سیاه بود، الان پیر میشود و سفید میشود، شابه البته منظور سفید شدن است. قسم سوم آن است که نه معاون دارد نه معاوق، مثل تفه در قبول تو اون. این اقسام سگانه منفعل میتواند شبیه فاعل بشود، مثل آتشی که آب را آتش میکند. خب این معاوق دارد ولی معاوقش رخت بر می‌بندد، چون این آب را بخار میکند، بخار به صورت هوا در میآید و هوا به صورت آب در میآید، آتش در میآید. این کوره ها که میدمن اون هوا تبدیل به آتش میشود دیگر، یعنی تمام این مجموعه درون کوره‌ای که نفاخ ها داشتن، این فقط نار است. حالا این کوره های تنور های دیگر که روش باز است، اون یه هوای داغی است و هم اونجا که منفخ ها میدمد و کل هوا به صورت نار در میآید، این مثال خوبی است برای اینکه ناری آبی را به صورت نار متحول میکند. یا ملحی نمکی عسل را نمک میکند، اگه مقداری عسل در نمک زار بریزن کم کم اونم نمک میشود دیگه. صور جوهریه که برای این امور است، برای قابل و منفعل فاعل هست، لا تکون متفاوتن به شدت و ضعف، کوان که معروف هم همین است. اینجا فاعل و قابل مساوی همان، علت و معلوم مساوی همان و ماده قابل آثار اون صور است، برای اینکه مماثل ماده منفعل مماثل مملکون ها مماثلتن لمادت الفاعل، مماثلتن لمادت الفاعل. معاوقی ندارد، منازعی ندارد، پس آثار فاعل به تمامه ها در منفعل ظهور میکند. و اما اگر در ماده معاوقی باشد میشه استعداد ناقص، مثل اینکه آب را بخوان گرم بکنن. آب مادامی که آب هست مثل آتش گرم نخواهد شد، چون معاوق دارد. برای اینکه طبیعت آب مانع از قبول این اثر است. حالا این بنابر همون تصورات پیشینیان است. آب طبعا سربسته است. ما اینجا در فضای معتدل زندگی میکنیم یا در فضای سرد زندگی میکنیم، خب آب هم سرده دیگه. این چیزی نیست که آب طبعا سرد بشه. آبی که از منطقه های گرم میجوشه گرم، در منطقه های سرد میجوشه سرد، در منطقه های فاتر میجوشه فاتر. آب تابع هواست و اون محیطی که میجوشد. در آخر این چیزی نیست که آب ذات تب بارده به تب باشد، تب انسرد نیست. هر جا جوشید همون وحث را دارد دیگر. حالا معلوم است که بارانی که در منطقه های گرم سیل میبرد اینجوری باشد که آخه بالا چون اون هوا سرد است، این از جای سرد میآید. معمولا در این هواها که تو هواپیما ارام میکنن که مثلا 30,000 پا هستیم، درون هواپیما مثلا 20 درجه، بیرون منهای 40 درجه است، یعنی زیر 40 درجه است. یا یاد بالاتر شبها اینها منها 60 درجه است که کسی اونجا بیاد فوراً یخ میزنه. خب لعن طبیعته و مانعت من قبول هذا الاثر. پس در اینجا منفعل از اف فاعل است. علی کل حال لعن فی ماده المنفعل، لعن فی ماده المنفعل معاوقی از اون اثر است، ولی در ماده فاعل معاوق نیست. این صغرا مسئله کبرا این است که و شیء مع العائق لا یکون کالشیء لا مع العائق، از این جهت غیر نار. اگر از نار بخواد گرم بشه سخونت او مثل سخونت این نیست. حالا ملاحظه فرمید بس در حقیقت است، بس در ماهیت است، آنگاه میبینیم شدت وجودی رو نشون میدن. چون الان هنوز ما وجود نرسیدیم، چون فرمودن که اما ان یعتبر فی حقیقتهما او فی وجودیهما. بحث در مقام اول است، یعنی بحث در ماهیت است، در وجود. همه اینها زیر مجموعه مقام اول است، ولی وقتی که بحث رو بررسی میکنن میبینیم بگه سخونت یکی شدیدتر از سخونت دیگری است. خب این دیگه یکی گرم است، یکی گرماست، یکی گرماتر که ما نداریم که، یکی گرم است یکی گرمتر، یعنی گرماتر که نداریم که، گرما دیگه درجه بندی نیست که. خب حالا فی این قلت که گاهی ما کاسه گرمتر از آش داریم، این چطور؟ این تو اشارات هم این مثال هست که اگر چون چه ماده، اگر منفعل حد اکثر مساوی فاعل است، نه قوی تر از او، ما کاسه گرمتر از آش گرم، کاسه گرمتر از آش داریم. آش رو که ریختن در کاسه، این کاسه اگر فلزی باشد این داغتر از خود آش است. اگر بعضی از کاسه های ظریف باشد نه، اما اگر فلزی باشد این داغتر از اوست. یا این شعله ها و که علو دارد، شعله است، آدم دست تو شعله ممکنه به سرعت بگذره، ولی اگر فلزی را یا روی را گداخته کردن، آهن گداخته، فلزی گداخته که با همه این آتش گرم شد و گداخته شد، آدم نمیتونه دست بذاره. چطور این ریختگری ها و این گداخته شده ها رو همین شعله ها و علوها داغ شدن، اما اینها نمیشه دست بهش بذاری، ولی روح خود شعله میشه دست گذاشت. میفهم برای اینکه اون چسبنده تر است، اون فاصلهش کمتره، اون میگیره دست رو. این علوها فاصلهش زیاده، هوا احیانا لابلاش میره، ذرات دیگه لابلاش میره، این دست روش رد میشه بس آسانی و ممکن آدم بتونه دست روش رد کنه. و اما این فلز و این گداختگی سر همه دادن رو میچسبه، دست میچسبه، غیر از حرارت چیز دیگه اونجا نیست. از این جهت این گونه از کاسه ها داغتر از آشن، این گونه از ریختگری ها و گداخته شده ها داغتر از خود اون شعله. این فهم دیگر. خب در این گونه از موارد فهمد که سخونت محسوس از جواهر زائبه اقوام مایو هست. خب هازا کله اذا کان النزع الى حقیقته العله و المعلول المشترکتین فی الماهیه، یعنی هازا تمام کان فی مقام اول. ملاحظه فرمودی تو مقام اول سر شدت و ضعف وجود در آورد، و اما مقام ثانی بحث که به لحاظ وجود باشد، و اما اذا کان النزع الى وجودیهما، دیگه ممکن نیست علت و معلول در وجود مساوی باشن، حتما یکی مقدم است و دیگری مؤخر. خب میبینید اونجا که تساوی اثبات شد، تساوی در شدت و ضعف بود. اینجا که تساوی نفی میشود، تساوی در تقدم و تأخر است. خیلی ناهماهنگ است. میفرماید به این که فیستحیل تساوی ما من جهت تقدم و تأخر. خب اونجا هم تساویشون تساوی در تقدم و تأخرشون مستحیل است دیگر. برای اینکه علت مفید است، معلول مستفید است، این صغرای مسئله، هر مفید مقدم است، هر مستفید متأخر، کبرای مسئله، پس علت تقدم دارد بر معلول. بنابراین نار آتشی از آتش دیگر پدید می آید، گرچه در ناریت یا در ماهیت مساویان، لکن اون که مفید است از مستفید در ناری در وجود مقدم است، نه در ناریت، بلکه در اینکه موجود باشد مقدم است. ابو عیب در انسانیت تقدم ندارن و در وجود تقدم دارن. خب هاذا تمام الکلام فی مقام ثانی، این مقام اول و مقام ثانی زیر مجموعه اون جایی بودن که علت معلول هر دو مادی باشن، ماده داشته باشن. و اما اگر علت معلول مجرد باشن، مادی ماده نداشته باشن، و اما اذا کان المعلول لا یشارک الا فی الماهیه ولا فی الماده بل فی الوجود، اگر اصلا مادی نباشن، اونگاه می فهمن حق این است که ان الوجود در علت اقوا و اقدم و اغنا و اوجب. فهمود وجود علت این چهار وصف رو دارد، اقواست یک، اقدم و اغنا و اوجب است چهار. لیکن شیخ این سه قسم رو پذیرفت، اون قسم اول رو نپذیرفت. یعنی این غنا و فقر، وجوب امکان، تقدم و تأخر رو پذیرفت ولی قوت و ضعف رو نپذیرفت. لکن شیخ رحمه الله ذکره اینکه تفاوت بین وجودین و اشد و از افو اقوا و انقص نیست، برای اینکه وجود بین حیث و وجود این رو قبول نمی کند، لکن اون سه جهت رو قبول می کند، یعنی تقدم و تأخر، استغنا و حاجت، وجوب امکان. بل اختلاف بین علت و معلول فقط در سه جهت است، تقدم و تأخر، استغنا و حاجت، وجوب امکان. مرحوم سعد متعلیم بیانی دارد که در نوبت قبل شب عرضون رسید، که این بیان توجیهیست ناسواب. می فرمون به این که شاید منظور مرحوم شیخ این باشد که وجود مفهومی و اثباتی تقدم شدت تقدم و تأخر ندارن، وگرنه حقیقت وجود تقدم و تأخر دارن، شدت ضعف ندارن. خب اگر منظور وجود من حیث و وجود است، همونطوری که اون مفهوم وجود شدت و ضعف ندارد، تقدم و تأخر و غنا و فقر و حاجت وجود امکان هم ندارد. اگر مصداق وجود است، همونطوری که این سه امر در راه دارد، شدت و ضعف هم در راه دارد. نه، یا علت مجرد باشد یا در ماده ماهی شریک نباشد. من دیگه سبت حالا این بقیهش چیزی نیست، میمانه تر بید. عرض کنم که در مباحثاتشون، مباحثات مرحوم شیخ تقریبا در ردیف آخرین کتابی است که شون مرحوم فرمودن، صفحه 282، صفحه 282 به 283 مباحثات مرحوم شیخ، میفهمیم که تقدم و تأخر را اول بشر از همین تقدم و تأخرهای حسی و امثال ذلک گرفتن، چون اول بشر با محسوسات و اینا سر و کار دارن، این معانی رو برای محسوسات وضع میکنن، بعد کم کم برای مقولات و مجردات تطبیق میکنن و منتقل میشن. تقدم و تأخر زمانی، تقدم و تأخر مکانی، اینها مطرح است، بعد این رو سرایت میدن به تقدم و تأخرهای معنوی و رتبی و امثال ذلک. بعد ثم نقل الى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس الى الوجود، فجعل الشيء الذي يكون له الوجود اولا و ان لم يكن بالثاني و الثاني لا يكون له الا بعد كان الاول وجودا، اینو وجودا متقدم الاخر، مثل واحد و کثیر و امثال ذلک. در اینجا اون اولی تقدم وجودی دارد، دومی تأخر وجودی. بعد ثم نقل بعد ذلك الى حصول الوجود من جهت اخرى، که اون علت معلول است، فنو این کان شیئان و لیس احدهما من الاخر بل وجوده له من نفسه و من شیئن سالس، لیکن وجود ثانی من هذا الاول فله من الاول وجوب الوجود الذي ليس له من ذاته بل له من ذاته الامکان الا تجویز من ان یکون ذالک الاول مهما وجده لازم وجوده ان یکون علتا لوجوب وجود هذا، و میشه وجوب وجود. فان الاول یکون متقدما بالوجود لهذا الثانی، مثال هو تحریک کلیت للمفتاح و این کان معن فی الوجود، اما به ازا وجدت العله وجب وجود المعلول، فاذن وجود کل معلول واجبون مع وجود علته، اما به وجود علتی واجبون انه وجود المعلول، و هما معن فی الزمانه به دهر و غیر ذلک فوق دهر و مانندون، حالا تا دهری باشه یا زمانه، لیکن لیسا معن بالقیاس الى حصول الوجود لان ذلک الوجود له لم يحصل، لأن وجود ذلك لم يحصل من هذا، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا، ولهذا يعني برای این دومی حصول وجود هو من حصول وجود ذلك، فذلك اقدم بالقیاس الى حصول الوجود. خب پس تقدم و تأخر رو ما اینجا داشتیم، بعد نوبت به قوت و ضعف میرسد. بعضاً کل ما لیس موجودن ولا له قوتن الا الان یوجد فانه مستحیل الوجود، تا نسبت به امکان اینها میرسد. پس تقدم و تأخر رو قوه را اینجا تا حال ثابت کردن، چون قوه را اینجا فرمودن به اینکه وجود به وجود، وجود امکان و تقدم و تأخر رو اینجا ذکر بودن. اقوا بودن رو هم در همینجا داشتن. الحمدلله.